بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در فصل سوم رسید به تتمه و در ارتباط با طرح قول ثانویه و نقد و بررسیش بود. اصل نظریه ثانویه رو دیروز بحث کردیم، گفتیم دو تا پاسخ مطرح شده، یه پاسخ از سوی افلاطون بود، جلسه قبل مطرح کردیم، پاسخ ارسطو رو هم توضیحش رو آوردیم. نسبت این دو تا پاسخ رو، نکته های رو راجع بهش تر کردیم، یعنی همه بحثایی رو که میخواستیم در ارتباط با تتمه بگیم جلسه قبل گفتیم. فقط یک بخش از عبارت و متن باقی موند که این بخش رو پی میگیریم. یکی دو نکته هم هستش که اونا رو توضیح میدیم و از این فصل خارج میشیم. خب ارسطو اینجور بحث رو توضیح دادن که ما اشیاء رو وقتی مورد بررسی قرار میدیم، پنج قسم اشیاء ما داریم. یه قسم خیر محضه، یه قسم خیر غالبه، یه قسم خیر و شر مساویه، قسم چهارم در واقع شر غالب هست و قسم پنجم هم شر محض هست. خب خیر محض متحقق هست، همچنان که در واقع این قسم اول بود که گذروندیم. قسم اول اونیست که خیر محضه، اینم هم بلاز عقلی مشکل نداره، هم متحقق در عالم خارج هست، البته اونا بحث خاص خودشو داره. در صورت مشکلی برای متحقق بودن قسم اول وجود نداره. نکته هایی رو راجع به قسم اول در جلسه قبل عرض کردیم. رسیده بودیم به قسم دوم. بزرگشون میفرماد و کزل قسم ثانی، یعنی قسم دوم هم موجوده، یعنی مانع عقلی برای موجودیتش نداره. مبادی و مبانی که ما در نظام هستی شناسی پی میگیریم حاکی از متحقق بودن و موجود بودنش داره، بلذا قسم دوم هم مثل قسم اوله. و کزل قسم ثانی، مثل چی؟ کسائر الموجودات المادی، مثل سائر این همه، مثل همه موجودات مادی. موجودات مادی اینجوری، یعنی جزء قسم دوم هن، التی فیها خیر کثیر به نظر الان نظام العام، یعنی موجودات مادی درش خیر فراوانی هست اگر ما مجموعه اشیا رو مورد مطالعه قرار بدیم، نظام احسن و نظام عام کلی رو مورد مطالعه قرار بدیم. خب درش خیر کثیر است، البته شر قلیل هم توش وجود داره. یه بحث مطرح کردیم که یه اصطلاح از شر اختصاص به عالم ماده پیدا میکنه، وجود متعدد داره، اما یک بچش اینه که چون شر قلیل تو همه عالم ماده هستش، لذا عالم شرور میشود همه عالم ماده. توضیحاتی به لحاظ اصطلاحات مختلف در شر در جلسه قبل دادیم، چون اینجا اصلا تر نشده به همون مقدار اکتفا میشه. خب چون این موجوداتی رو که خیر کثیر و شر قلیل دارن اگر ترک بشه، ترکش جزو قسم چهارم خواهد شد، جزو اشیاء قسم چهارم خواهد شد، یعنی شرش کثیر و خیرش قلیله. و چون قسم چهارم رو خواهیم گفت مشکل عقلی داره، به همین خاطر قطعا باید چون این موجوداتی که خیر کثیر و شر قلیل دارن موجود و متحقق بشن. دیروز هم عرض کردیم در حالت بعد از کلاس درس بود و اون استش که از لابلای همین بحث میتونیم یکی از اسرار خلقت و ایجاد تبیین فلسفی بشه، اساساً چرا خلقت شکل گرفته. یه خورده باید تو معنای شر البته بحثایی رو مطرح بکنیم. خلقت قطعاً همراه با شر است، با اون معنا که شر رو مطلق عدم بگیریم، شر را یه مطلق عدم بگیریم، قطعاً خلقت به همراه شره. خب اگر بخواد خلقت صورت نگیره، اون وقت شما شر قلیل رو رها کردید و در دام شر کثیر گرفتار آمدید. یعنی اگر امر دایر باشه بین شر قلیل و شر کثیر، خدای متعال باید کدوم رو انتخاب بکنه؟ و قطعا باید شر قلیل رو انتخاب بکنه، نه شر کثیر رو باید انتخاب بکنه. خلقت همراه با شر قلیله، ترک خلقت همراه با شر کثیر هست. در دل این بحث شما میتونید یکی از مباحثی که سر خلقت رو تبیین میکنه از منظر فلسفی استخراج میکنه، گرچه بحث‌های فراوان دیگری هم موجود هست که هدف از خلقت، سر خلقت و ایجاد و امثال اینها چی هستش. خب کسایر الموجودات المادیه التی فیها خیر کثیر به نظر الى نظام العام فإن فی ترک ایجادهی شر کثیر، در ترک ایجاد چنین موجوداتی، یعنی چنین موجودی یا زمین رو بزنید به سایر موجودات مادیه، فإن فی ترک ایجادهی شر کثیر، بله یک خیر قلیل توش هست. خیر قلیل چیه؟ همون که فرار میکنید از شر قلیل موجودیت موجودات مادی، چون موجودات مادی شر قلیل هم راه داره، ترک او از شر قلیل شما دارید فرار میکنید و از این حیث خیر قلیله، ولی چون شما خیر کثیر موجودات مادی رو رها کردید در دام شر کثیر ترک موجودات مادی فرو میافتید و لذا یعنی در واقع قسم چهارم شکل خواهد گرفت و چون قسم چهارم دچار مشکل هستش پس قطعا باید چون این دست از موجوداتی متحقق باشن.
ما اگه فلسفه ترک کنیم بعد وجودی دیگه نباید باشه که بتونه خیر قلیل ایجاد بشه.
نه خداوند که هست.
نه شما فهمید ما اگه فلسفه ترک کنیم
همین ترک، این ترک یک واقعیت دیگه.
نه وجود اصلی که ما گفتیم وجود اصلی مطابق خیره.
نه بحث اینا نیست، گفتیم در نگاه ارسطو اصلا کار نداشته باشید که عدمی وجودی اینا رو ول کنید. ما اشیا رو داریم مطالعه مورد مطالعه قرار میدیم، واقعیت ها به معنی عامش. این واقعیت ها پنج دسته هستن. الان ما با اون بحث قبلی کار نداریم ها. من که عرض کردم فرمایشات ارسطو در راستا و در طول فرمایش افلاطون است و متمم او حساب میشه. اینه اگر هم شر عدمی لحاظ بشه، حالا این شر عدمی چه مقدار باید باشه؟ میگیم این شر عدمی باید قلیل باشه، نمیتونه کثیر باشه. حالا فارغ از اون بحثایی رو که افلاطون مطرح کرده، فارغ از این که بیان ارسطو میتونه متمم حرف افلاطون باشه، اصلا حرف ارسطو اینه اشیا واقعیت ها یعنی عام، چه ایجابیش چه سلبیش، اینا رو وقتی مورد مطالعه قرار میدید از جهت خیر و شر پنج گروه هستن، درسته؟ الان قسم دوم اونی هستش که خیرش غالب و شرش قلیله. فرق نداره اینی که خیرش غالبه و شرش قلیل استش امری وجودی باشه یا امر عدمی باشه، تفاوتی تو این قسمت نیستش از منظر بحثی که ارسطو داره پیش میبره. حالا این امر هر چی باشه چون خیرش غالبه و شرش قلیل استش باید انجام بشه، یعنی موجودیتش مانع عقلی نداره، به لحاظ در نظر گرفتن مبادی مثل حق تعالی و اسماء و صفات باری تعالی حتما متحقق خواهد شد. و اما الاقسام و ثلاثه الباقیه، اما اقسام سگانه باقی مونده فهیه غیر موجودته، نه اینها واقعیت ندارن. بله به لحاظ فرض عقلی شدن، چون ما پنج قسم لحاظ کردیم، ولی این سه قسم نمیتواند تحقق خارجی پیدا بکنه چون مشکل عقلی داره. قسم سوم چی بود؟ و اما ما خیره و شره متساویان، اونی که خیر و شرش متساوی هستش، خب اگر بخواد متحققش بکنیم ترجیح بلا مرجح هسته. چرا خیر رو بر شر تقویت کرد؟ چرا شر رو بر خیر مثلا ترجیح داد؟ این امکان پذیر نیستش. و چون ترجیح بلا مرجح به ترجیح بلا مرجح میرسه و ترجیح بلا مرجح ابطال قانون علیت و پذیرش اصل تناقض هستش، بنابراین این قسم سوم در واقع نمیتواند جزو موجودات قرار بگیره، مشکل عقلی داره. و اما قسم چهارم، و اما ما شره کثیر و خیره قلیل، اما آنچرا که شرش فراوان و خیرش اندک باشه و بخوایم چون این چیز رو ایجاد کنیم، ببینید اصلا کار نداریم وجودی یا عدمی است. فرض کن مثلا عدمی باشه، مثلا عدم خلقت شرش کثیر و خیرش قلیل هستش، خب آیا عدم خلقت رو متحقق کنه؟ یعنی خلقت نداشته باشه خداوند؟ ما میخوام بگیم اگه خداوند خلقت نداشته باشه، یعنی عدم خلقت رو بهش واقعیت ببخشه، این مستلزم شر کثیر به همراه خیر قلیل هستش، به همراه خیر قلیله. مشکل عقلی این چیه؟ مشکل عقلی اینه که ترجیح مرجو بر راجحه، یعنی بدتر از وضع قبلی. اگر در وضع قبلی ترجیح بلا مرجح هست، اینجا ترجیح مرجو، نگید بابا ترجیح مرجو اشکال نداره، یعنی ممکنه یه سری لحظه‌ها تو این فضا بیاد و بگه چه اشکال داره، ما الان خیلی از اوقات مرجوها رو ترجیح میدیم. توجه کردید؟ کسی که این حرف رو بزنه وضعش بدتر است از کسی که ترجیح بلا مرجح رو قائل بشه، چون هیچ مرجح نیست مساوی میگه اشکال نداره. اینایی که ما فکر میکنیم ترجیح مرجوع، ترجیح مرجوع سرجم نیست. یعنی سرجم ما در حیطه‌ای که قرار داریم اینو باید راجح لحاظ کنیم تا او رو ترجیح بدیم، امکان پذیر نیست غیر از این. توجه کردید؟ سرجم مثلا در یک شرایطی هستیم، مثلا فرض کنید انسان در یک شرایطی قرار گرفته، وضع مثلا ترجیح فواید حیوانیش براش خیلی رجحان پیدا کرده، امکان نداره با توجه به وضعیتی که الان داره این رو مرجوع بدونه و مثلا بخواد اون رو انجام بده، امکان پذیر نیست. قطعا در اون وضعیت نهایی اون رو راجح به حال خود میدونه و چیکار میکنه؟ انجامش میده. اگر ترجیح بلا مرجح محاله، ترجیح مرجوع بر راجع که خیلی واضح هستش که محال هستش، فقط مواظب رهزنیاش باشید ها، این الان اصلا واردش نشده که اینا رو بحث کنه. اینا ترجیح مرجوع نیست، ترجیح مرجوع به لحاظ مرتبه بالاتره. یعنی شخصی که در مرحله بالاتره میگه چیکار داری میکنی، چیکار داری میکنی، این امریز مرجوع من البیت رو داغون میکنه، آخرت رو داغون میکنه. توجه کردید؟ ولی برای خود اون شخص این راجعه. اگر این حالا به تعبیر دوستم این کجا به درد بحث تربیتی میخوره، این نشون میده تو بحث تربیتی اول باید راجع و مرجع رو در نگاه طرف عوضش کنیم. یعنی امکان نداره طرف این رو راجع بدونه و بخواد چیز دیگه انجام بده، از فلسفی از محاله. باید بینشش رو ارتقا داد. توجه کردید؟ باید فهم و درکش رو ارتقا داد. حتی فهم و درک معنی صرف حصولی نیست و یک مرحلهش حصولیه، چه بسا به نوع حصولی گاهی زاد انسان چیزی رو میفهمه ولی انقدر لایه‌ها و حجاب‌های نهفته کاملا مبهمه، یعنی از ته عمق ایمان نداره به این نکته، به اینکه این ارزشه، از ته عمق جانش این رو ایمان نداره بلکه خلاف اون رو ایمان داره. بر اساس همون روندی که در باطن جانش انجام میگیره و اون رو ارزش میدونه، همون رو ترجیح میده برای خودش. و انواع کارهایی رو که منافقانه صورت میگیرن تو همین فضاستا، یعنی میفهمه که در ظاهر برای دیگران یه چیزی ترجیح داره، در باطن برای خودش یه چیز دیگه ترجیح داره. اونی که در باطن برای خودش ترجیح داره همون رو برمیگزینه و عمل میکنه در خفا. در ظاهر چون برای دیگران این ارزشه و باز هم به عنوانی که برای او رجحان داره در مسئله ظاهر سازی میاد این کار رو در ظاهر انجام میده. همه ی افعال رو شما تحلیل بکنید به معنی ترجیح راجح هست، امکان نداره انسان غیر راجح رو ترجیح بده. کافیه باید بریم اونا بعضی دیگه فصل فصل به قرار شدیم دو سیگار کشیدن. و اما ما شره کثیران و خیره قلیلان فإن فی ایجاده ترجیح المرجوع علی الراجح، در ایجادش ترجیح مرجوع بر راجح. اینو گفتم که مواظب باشیم، فکر نکنیم نه ما خیلی از اوقات مرجوع ها رو ترجیح میدیم بر راجح. توجه کردید؟ مرجوع ها رو بر راجح، نه اینجوری نیستش. سرجم انسان فضای راجع به لحاظ دریافتهای خودش در نظر میگیره و تمام. و اما قسم پنجم، و اما ماهوا شر محض فامره واضح، چیزی که شر محض باشه خب خیلی واضح خواهد بود که این مرجوعیتش به 100 درجه رسیده. اگر موارد قبلی امکان پذیر نیست، چون این چیزی هم امکان پذیر نخواهد بود. فامره واضح و بالجمله، جنبندی بکنیم دیدگاه ارسطو رو، و بالجمله لم یستند به ذات الالله الا الخیر المحض و الخیر الکثیر، استناد پیدا نخواهد کرد ذاتن به ذات، استناد پیدا نخواهد کرد به علت که مثلا خدای متعال باشه، مگر خیر محض که مثلا عقول و مفارقات باشن، یا خیر کثیر که در واقع موجودات عالم ماده باشه. اما سه قسم بعدی چی؟ اون سه قسم بعدی متحقق نخواهد شد و مستند نمیشه. بله، فقط در میان این همین دو موردی گفتیم یک شر قلیلی هم مطرح هست. مثلا ما نگفتیم که نسبت به خدا متعال دو قسم واقعیت داره و تحقق می‌پذیره، یکی خیر محض که از منظر تقسیماتشون مراد از خیر محض چیه؟ موجودات عقلیه که مفارقات محض هستن، و یه قسمم چی؟ خیر غالب که شر قلیل داره. اونی که مستند به حق تعالی است، یعنی خدا چی رو داره انجام میده؟ میگیم خدا خیر محض یا خیر غالب رو انجام میده. میگه خب خیر غالب رو که انجام میده، یعنی شر قلیل هم به او استناد پیدا میکنه. میگه شر قلیل از باب تبعیت خیر غالب متحقق میشه، یعنی خدا اولا و به ذات نمیخواد شر قلیل رو شکل بده، ولی چون خیر غالب رو میخواد محقق بکنه و خیر غالب همراه با شر قلیل، بس شر قلیل میاد. اصلا اینجا نگاه نکنید که استناد به ذات دارد، استناد بالعرض دارد، یعنی بحث وجود و عدم اینا اصلا مطرح نیست. در نگاه ارسطو اصلا این بحث رو طرح نکنیم. جنبه وجودی استناد به ذات اون بیان افلاطونه. در بیان ارسطو اصلا فرض کنید که شر امر وجودی باشه، میگه این شر که امر وجودیه قطعا قلیله و استنادش به خداوند اشکال نداره، چون لازمه خیر غالبه. ببینید و بالجمله در مجموع اگه بخوایم حرفای ارسطو رو جنبندی بکنیم، لم یستند به ذات الالعلت الا الخیر المعز، استناد به ذات ندارد به حق سبحانه و تعالی مگر خیر محض یا خیر کثیر. بله مشکلی نیست. میفرماد و بالجمله لم یستند به ذات الا الخیر المحض، هم خیر، چون میدونید که تو بحث گفتیم دیگه اصلا خاصیت تنزل بر راهیابی برخی از شرور است، اون تفسیر دقیق تر این بحثه. اگه بخوایم بحث سنخیت رو راه بدیم، باید تحلیل بکنیم که اساسا شر قلیل چیه، یعنی باید برگردیم به فضای افلاطون و اینا پیوندهایی است که بیان افلاطون و ارسطو با یکدیگر دارن که مکمل و متمم هم دیگر هستن. الان بیان ارسطو کار ندارد که این شر قلیل وجودی است یا عدمیه. میگه خداوند میخواد خیر کثیر رو محقق کنه، ولی خیر کثیر یه پیوند داره با شر قلیل. خب خدا که نمیخواد شر قلیل پیدا بشه، چون میخواست خیر کثیر پیدا بشود شر قلیل شکل گرفته، چون معکوسش همراه با استعاله عقلیه.
اگر این
مفتر به افلاطون اسناد بلعرز هم نداریم که بخوریم، نه اسناد بلعرز داره، اسناد بلعرز به این معنا که میدونی که ماهیت مجهول، مجهول بلعرزه، یعنی اولا و به ذات با علت کار نداره، علت میاد وجود خلق میکنه، ولی در کنار شکلگیری این وجود نازل امور فقدانی هم شکل میگیره، ولی اینا امور عدمی متحققن دیگه، متحققن عام. وقتی متحققن عام ما باید سوال کنیم اینا به چی استناد دارن؟ میگیم اینا به خدا استناد دارد، اما بالعرض، یعنی اونی که به خدا استناد دارد این وجود ضعیفه، ولی وقتی وجود ضعیف بیاد همراهش نداری ها و فقدان ها و اینها هم شکل خواهد گرفت. مثلا فرض کنید که مثل سایه، سایه که یک نور ضعیفه استناد به خورشید داره، خب خود اون قسمت ظلمتش چی؟ میگیم قسمت ظلمتش هم به یک نوع به خورشید استناد داره، چون اگه خورشید نباشه اونم دیگه معنا نخواهد داشت، یعنی این حالت سایه‌ای دیگه معنا نخواهد داشت. اگه خداوند نباشه ماهیات هم معنا نخواهند داشت، متحقق نخواهند بود. اما نه اینکه ماهیات به حسب سنخ ذاتشون محتاج به علت هستن، بلکه ماهیات چون نفاد وجودن پس باید وجودی باشد تا نفاد وجود باشد تا ماهیات معنا داشته باشد. از این ترتیب به این ترتیب به علت مرتبطه. و بالجمله لم یستند به ذات الالعلت الا الخیر المعز و الخیر الکثیر، استناد به ذات به علت این حق تعالی ندارد مگر خیر محض و خیر کثیر. شر قلیل چی؟ و اما شر القلیل فقد استند الیها، استناد به در واقع علت دارد، به عرض الخیر الکثیر الذی یلزمه، به واسطه خیر کثیری که این شر قلیل لازمه اون خیر کثیر هستش. این شر قلیل چسبیده به اون خیر کثیر، اگه میخوای خیر کثیر بیاری به این شر قلیل رو هم داشته باشید. یک راه دیگری هم برای بحث حل خیر و شر مطرح شده در اینجا نیومده و اونم بحث نسبیت شروره، که اساسا ما خیر مطلق داریم ولی شر مطلق نداریم. هر چیزی رو که شما شر حساب میکنید در قیاس و نسبت شره، یعنی مثلا اگه شما یه چیزی رو شر حساب کردید، اینجا هم اصلا کار به وجودی و عدمی بودنش نداریم، در مقایسه با اون شی شره، در مقایسه با اون شی شره، اما در مقایسه با خودش خیره، در مقایسه با نظام احسن هم چی هستش؟ خیر هستش. در ارتباط با مجموعه نظام خیره، در ارتباط با خودش خیره. بله ممکنه در ارتباط با فرض کنید که یه چیزی کنار دستی او هستش و جاشو تنگ کرده، در مقایسه با او چی باشه؟ شر تلقی بشه. مثلا ما مگه چه چیزهایی رو شر میدونیم؟ حالا به لحاظ همین مباحث عرفی، مثلا خیلی از حیوانات رو ما اینا شرور میپنداریم، که مگه تو کتابام اومده؟ مثلا گفتم این عقارب و عقرب‌ها و مارها و اینا برای چی؟ همه شرن. این چه فایده‌ای مثلا داره؟ توجه کردید اینا چه فایده‌ای داره؟ اینا جز شرارت چیز دیگه از اینها بر نمی‌خیزه. خب اونجا توضیح میدم، میگن اینا برای خودشون که خیرن، به قیاس نظام اصلا هم که خیره، در مقایسه با شما اونم در یه شرایط خاص شر حساب میشه. همین در مقایسه با شما هم در به حسب برخی از مباحث و چیزها میبینید که بله بله در مقایسه با اونها میبینید که شر نیستش و خیر هست. خیر با این چیزی که گفته دیگه خیر خواهد بود. حالا یه چیزی نمیدونم درست باشه نباشه، میگن از موسی علیه السلام یه وقتی داشت میرفت اینا یه کرمی رو دید، بعد خدمت خدای متعال عرض کرد که خدایا این کرم مثلا برای چی خلق کردی؟ این چه فایده ای داره مثلا؟ توجه کردید؟ خداوند متعال حالا مطابق این چیزی که در ذهنم بود و اینا نمیدونم نقل باشه چی باشه، خداوند متعال هم فرمود به حضرت موسی که اتفاقا این کرم الان دو سه دفعه از من میپرسه که اینو برای چی خلق کردی؟ این چه فایده ای داره مثلا با این هیکل گنده و اینا؟ گاز رو سر ما هم راه میره مثلا خراب میکنه کار ما رو، همسایه ما اینو برای چی خلق کردی؟ حالا در اصل یکی از طرحهایی که داده میشه برای مسئله شر و اینها اینه که شر نسبیه، شر مطلق ما نداره. نه اونو بیلش کنید، این فصل سه و اما فصل چهار روم بیم مالان داره چی میشه؟ دیر میشه ها، یعنی فصل مرحله دوازده و بدایه داره طولانی میشه، با اینکه ما یک مرحله رو هست حالا، ولی با توجه به اینکه آسیه تالاس کمتر سوال کردن گوش میدیم. فرماشه خواهش میکنم بفرم. البته شما سوال میکنید اما جواب بشنوید یا نشنوید داستان دیگه است. و ببینید ما شر رو دو تا معنا، این تو پایان بحث گذشته بود، شدم در دل بحثم گفته باشم که شر یه وقتی به معنی نفس عدم ذات یا عدم کمال ذاته. این رو اگر در نظر بگیرید فقط خداست که خیر محضه، به معنی اینکه تنزل حاصل شد همراه با برخی از نداری هاست. مثلا عقل اول خیلی کمالات بسیار زیادی داره، ولی قطعا یه سری از کمالاتی که خداوند داره او نداره. اگر شر رو معنی مطلق عدم گرفتیم، نه عدمی که قابلیت تدارک درش باشه، اگر مطلق عدم گرفتیم که بسیاری از اوقات تو عبارت ها اینجوری معنا میشه، خب به محض خلقت یه شر هم همراهش هست. این اصلا شر لازمه خلقته، چون خلقت به معنی در واقع ایجاد یک امر مختلف با خداست. توجه کردید؟ یک امر مختلف با خداست دیگه، نمیتونه خود خدا باشه که. بله
در همین داریم الان قیاس انجام میدیم، یعنی نسبت به خودش که نگاه کنید
یه چیز وجودیه، اینا اشکال نداره. یعنی به لحاظ خودش که نگاه کنید عدم درباره او واقعیت داره؟ نداره. ممکنه ما از کجا این عدم رو میفهمیم؟ از مقایسه ممکنه بفهمیم، ولی ضرورتا این نیست که مقایسه ای باشه. این عدم درباره او واقعی داره و صفت نفسیشه. فهم این عدم از با مقایسه ممکن اتفاق بیافته. یعنی بعضی مقایسه کردیم فهمیدیم این خودش چیزی رو نداره. حالا که این نداشتن ها در واقع در مقایسه با خدا که همه این کمالات رو داره، پس او از یک خیری محرومه دیگه. از محروم بودن یک خیر رو تعبیر به شر کنیم، پس بنابراین اصل خلقت همراه با شره. مگه بگیم نه یه اصطلاح دیگر از شر که اینم خیلی استفاده میشه تو همین عبارات اینجا هم به لازم مثال همین بود که عالم ماده عالم شره، عالم شره، عالم تزاهم ها، درگیرها، یه چیزی جای دیگری رو بگیره، یه چیزی معدم ذات دیگر یا معدم کمالی دیگر باشه. خیلی اینجا باید حرف بزنم تا اینکه جنبه‌های متعدد این بحث رو بخوام مثلا توضیح بدم که چرا عالم ماده رو گفتن شر. مثلا یکی چیزی رو همینجا الان اشاره کردم، تو عالم عقول و مفارقات اینجوری نیست که یه چیزی بیاد معدم چیز دیگر یا معدم کمال چیز دیگر باشد، بلکه تو عالم ماده این اتفاقات میفته. عالم تزاهم ها و درگیری ها و امثال این هاست. افزون بر این که اوج شرور اینجاست، افزون بر این که اینجا نقص های وجود داره که قابل تدارکه، از منظرهای متعدد بعضی گفتن عالم ماده عالم شرور هسته. حالا اگر اینجور قائل شدیم باید بگیم سر ایجاد عالم ماده چیه؟ یعنی عالم ماده اگه بخواد خلق بشه باید این شرور همراه کنه، لازم عالم ماده اینه. پس خلقت عالم ماده همراه با این دست از شرور هست. خب فصل سوم تمام شد، میرسیم به فصل چهارم. فصل چهارم راجع به صفات باری تعالی، اگه به نحو غیر رسمی اگر توجه داشته باشید از فصل دوم ما راجع به صفات باری تعالی حرف زدیم، حتی وارد افعال باری تعالی هم شدیم. مثلا در فصل قبل راجع به افعال باری تعالی شدیم، توجه کردید؟ ما به نحو مشخص گفتیم فصل اول راجع به ذات، از فصل دو تا فصل هشت راجع به صفات باری تعالی هستش. اون بحثی هم که تو تتمه مطرح شد به خاطر اینکه صفت ذاتی مبدعیت میخواستیم بحث بکنیم به اینجا کشیده شد. به نحو غیر رسمی بحث از صفات از فصل دو شروع شده، اما به نحو رسمی از فصل چهار شروع میشه. خب در فصل چهار راجع به صفات به معنی عام بحث میشه، نه صفات های خاص مثلا علم، قدرت، اراده، اینا نه. صفات باری تعالی به نحو عام گفتگوهایی میخوایم راجع بهش بشیم، گفتگوهای بسیار مهم و اساسی هم هست. اولین نکته که در فصل چهار رو مطرح میشه تقسیم صفات باری تعالی است در یک تقسیم اولی به صفات ذاتی و صفات فعلی، یعنی مجموع، یعنی اولین تقسیمی که میشه، چون بعداً ما تقسیم‌های ثانوی داریم، صفات ذاتی تقسیم میشه، صفات فعلی تقسیم میشه، ولی اولین تقسیم، یکی از تقسیم‌های اولی که راجع به صفات باری تعالی میشه اینه که صفات باری تعالی یا صفات ذاتی هست یا صفات فعلی. صفات ذاتی چیه؟ صفات فعلی چیه؟ صفات ذاتی عبارت است از اون صفاتی که صرف لحاظ ذات برای انتزاع اونها کفایت میکنه، ولی صفات فعلی اونی هستش که صرف لحاظ ذات برای اون انتزاع اونها کفایت نمیکنه، باید فرض غیر هم بشود تا این صفت رو ما از پروردگار انتزاع بکنیم و او رو متصف به این صفت لحاظ بکنیم. اینا رو میگیم صفات فعلی. حالا صفت ذاتی مثل چی؟ مثل صفت علم، مثل حیات. الان حیات پروردگار، این که خداوند زنده است، ربطی به لحاظ غیر نداره. صرف ذات پروردگار رو در نظر بگیریم، صفت حیات ازش قابل انتزاع هست و او رو میتونیم متصف به این صفت کنیم. ولی مثلا صفت رزق، صفت خلق، صفت رزق و خلق تا پای غیر به میان نیاد، یعنی افزون بر ذات غیری لحاظ نشود، نمیشود بحث رازق بودن، نمیدونم خالق بودن و امثال اینها رو راجع به پروردگار لحاظ کرد. در هر صورت اون صفاتی که با فرض، چرا بحث فرض رو میگیم؟ یعنی ممکنه متحقق نباشه ولی باید شما متحقق فرضش بکنی تا از مجموع نسبت حق تعالی با اون شی یک صفتی رو انتزاع بکنی، صفت خالقیت، رازقیت، نمیدونم ممیت، محیی و امثال اینا. حیات با محیی فرق میکنه، حیات صفت ذاتیه ولی محیی صفت فعلیه. خیلی نکته ریز اینجا وجود داره، باید اون روح مسئله فهمیده بشه تا این تقسیم بندی ها خلط ایجاد نکنه. یعنی شما یه دفعه نگید ببین همین محیی میتونه صفت ذاتی پروردگارم باشه، توجه کردید؟ یعنی شما ذات به ما و ذات رو که لحاظ بکنید میتونید اون صفت محیی رو ازش درک، در واقع قدرت بر احیاءه، بسیار شما محیی رو چیزی معنا کنید. ولی که منظورتون محیی این باشه که خداوند یه چیزی رو احیا کرده، زنده کرده، یا فرض بکنیم یه چیزی زنده کرده، حالا میخواییم او رو متصف به یک صفتی بکنیم، خب میشه صفت فعلی که صفت خارج از ذاته، متوقف است برای اینکه اموری خارج از ذات موجود باشن یا لحاظ بشن تا این صفات در نظر گرفته بشه. الفصل الرابع فی صفات الواجب الوجود تعالی و معنا اتصافهی بها. این ساعت درسته اینجوریه؟ یا درست این ساعت؟ الفصل الرابع فی صفات الواجب الوجود تعالی و معنا اتصافی بها. فصل چهارم در صفات با واجب الوجود تبارک و تعالی و معنای اتصاف واجب الوجود به این صفاته که داریم را این شده بحث خواهیم کرد. تنقسم صفات الواجبیه بالقسمت الاولیه الى ما تکفی و ما لا یتم. این دو قسم میشه. قسم اول اینه، قسم اول صفات ذاتیه هستش، صفت ذاتیه هستش. الى ما تکفی فی ثبوتهی فی ثبوتی از ذات المتعالیه، صفاتی رو که کفایت میکنه در ثبوتش، در تحققش، ذات متعالی پروردگار، من غیر حاجت الی فرض امر خارج، بدون این که حتی فرض امر خارج هم لازم باشه. مثل چی؟ که حیاتی تعالی، مثل حیات پروردگار. این مثالایی که زده برای این که مثالای بدون هیچ عیب و نقصش رهزنی رو بخواد مطرح بکنه، این مثالها رو زده، ولی اختصاص به این مثالا نداره ها. تمام صفات فعلی رو شما میتونید جوری معنا کنید که به صفات ذاتی برگرده. توجه کردید؟ حالا که حیاتی تعالی و علمی به نفسه. چرا علم به نفسه رو مطرح الان همین سطرهای بعد اگه خوب مطالعه کنید و خوب مباحثه کنید، من دارم میگم اگر خوب مطالعه میگید و خوب مباحثه میکردید دچار دردسر میشدید بعدن. مثلا علم به غیر رو گفته جزء صفات ذاتیه، اینجا که میگید علم به نفس، نه اینجا داره مثال شاه فرد بدون رهزنش رو میگه، نه اینکه اختصاص به این داشته باشه. این تاکید میکنم، اما چون اگه این رو مثال اون خیلی روشنش نگیرید بلکه اختصاص بدید به همین فضا، علم به غیر دیگه نمیتونه جزء صفات ذاتی باشه. در حالی که الان تو عبارات بعدی جزء صفات ذاتی به حساب میاد، که حیاتی تعالی و علمی به نفسه و تو سما از صفت از ذاتیه. ما به این میگیم صفت ذاتی، به مجموعه این دست از صفات میگیم صفات ذاتیه. و ما لا یتم الاتصاف بهی الا مع فرض امر خارج. و قسم دوم اونایی هستش، این اون صفت هایی هستش که اتصاف به این صفت ها شکل نمیگیره، سامان نمیپذیره، مگر با فرض امر خارج. این فرض امر خارج که گفته یعنی یا متحقق باشه یا شما متحقق حسابش کن. الا ما فرض امر خارج من از ذات، امر خارج، امری که خارج از ذات باشه. امر خارج از ذات یعنی هیته فعل، یعنی تا شما امر خارج از ذات که قطعا فعل پروردگاره لحاظ نکنید یا متحقق نباشه، شما نمیتونید این دست از صفات رو استخراج بکنید، انتظار بکنید و باری تعالی رو متصف به او بدونید. مثل چی؟ کل خلق و رزق و الاحیا، کاملا حواسمون جمع باشه، بعدم خودتون باید به این نتایج برسید که همین خلق و این رزق و این احیا میتونه جوری معنا بشه که جز صفات ذاتیه باشه. کل خلق و رزق و احیا. ما الان کجا رو میگیم؟ اینجایی که خدا داره خلق میکنه. توجه کردید؟ اینجایی که داره خدا خلق میکنه. باز یه بحث دقیق‌تری هم اینجا وجود داره ها. توجه کردید؟ یه بحث دقیق‌تری هم در اینجا هست. مثلا در فلسفه غالباً وقتی میگن صفات فعلیه یعنی خدا هست، یه فعلی هست، از نسبت این دوتا شما یک صفت انتظام میکنید، یعنی این صفت میشود در ادامه داریم صفات اضافی انتظایی از مقام فعل، یعنی بعد از اینکه خدا لحاظ شد فعل او هم لحاظ شد، حالا صفات فعلیه شکل میگیره. غالبا اینجوریه و تو بحث‌های فلسفی از یک بحث بسیار مهم غفلت شده. تو کلام اینا که فضایش روشنه، توجه کردید؟ از یک بحث بسیار مهم غفلت شده. در عرفان به این بحث توجه شده. صفات فعلی حقیقتاً اون صفاتی هستش که داره فعل‌ها رو می‌سازه، نه پس از شکل‌گیری فعل ازش انتزاع بشود. توجه کردید؟ یعنی در واقع ما باید بگیم صفات فعلی دو قسمه. صفات فعلی یعنی همین کاری که خدا داره میکنه، این خلق، این رزق، این اعطا، این احیا، این اماته، که در این فضا اگر دقیقا این مثل از قبیل این همه بحثه داخل پرانتزی هستا، جز وقت اضافه هم عرض اضافه میشه، توجه کردید؟ اینا همه از قبیل اضافه اشراقیه. توجه کردی؟ اینا از سنخ اضافه اشراقی. ما یک سری صفات داریم قبل از اضافه اشراقی، قبل از فرایند علیت. یک سری صفات داریم که خود این فرایند علیت، یعنی خود این اضافه های اشراقی که موجودات رو میسازه. عرفا به این میدن، عرفان به این میگن صفت فعلی. توجه کردید؟ ولی بعد از اینکه این اشیا شکل گرفت، حالا که سر رو بلند می‌کنیم نگاه می‌کنیم، نسبت خداوند رو با این رزق که نگاه می‌کنیم رازقیت در میاریم، اینا رو میگی. الان فلسفه به اینا میگه صفات فعلی، یعنی از مقام فعل انتزاع میشه، یعنی خدا رو در مقام فعل که مورد مطالعه قرار بدید این صفت انتزاع میشود، خلق، احیا. توجه کردید؟ ولی نسبت اینا رو با هم دیگه توجه داشته باشیم. همین رزق، ولی موازه باشیم این رزق، احیا، خود این خلق. منطقه این خلق و رزق اینا رو دو جور شما میتونید برداشت کنید. خود اون فرایند خلقت که عارف به این میگه صفت فعل، یا وقتی نه بعد از اینکه فرایند خلقت صورت گرفت خالق و مخلوقی داشتیم، حالا میگیم خلق. یه چیز گولزننده‌ای که اینجا وجود داره اینه که بعضیا فکر می‌کنن خالقیت با خلق فرق میکنه. نه، هیچ فرقی نداره، هر دمی نسبت هستن. وقتی ما رابطه گذشته، من فقط این کلمه رو بخونم میمونه بعد. و تسمى صفت الفعلیه، اینا رو میگیم صفت فعلیه، صفات فعلیه در مقابل صفات ذاتیه. میمون ان شاء الله برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.
ما اگه بخواب تو لحظمتون بدونیم یعنی چی؟ یعنی که ما خیر و شر رو وجودی و عدمی بدونیم، بگیم ما گناهی وجود خیره، سبب خیره. خب این هم